سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم.
تو کلاس ازدواج خانواده ما محوریت بحثمون کمتر مباحث روانشناسیه. چرا؟ چون اصلا اونجا در دنیای غرب خصوصا ازدواج به این شکل که اینجا مرسوم و متداوله نیست، یعنی اونجا بیشتر ارتباطاتش با سهمی. شما اصلا کتابی تو روانشناسی ندارید به من معرفی کنید به طور جدی، مثلا بگید 5 تا کتاب جدی در زمینه ازدواج. خیلی تکوتیک بودید کتابی پیدا بکنید که مثلا یه روانشناس غربی در مورد ازدواج نوشته. عمدتا ارتباطاته. ازدواج به این شکل مرسوم نیست. معمولا اینطوریه که مثلا توی سن و سالی که احساس تنهایی میکنن، خصوصا سنهای بالا، آرام آرام مثلا به این فکر میفتن که یک کسی رو میخوان که همدمشون باشه، کنارشون باشه. تازه اونجا هم خیلی مقید به این نیستن که تا آخر با هم زندگی کنن. به خانواده‌ای رفته بودن توی یک از کشورها، یه زن شوهری بودن که 40 سال با هم زندگی کرده بودن. بعد اون طرفی که پاسپورت رو تحویل میگرفت میگفت یعنی شما 40 سال داره با هم زندگی میکنید؟ خیلی با تعجب چیزاش گیر شده بود، یعنی چجوری دو نفر آدم 40 سال با هم دیگه به این شکل بحث ازدواج مطرح میشه. حالا تو بحث خانواده شاید چیزایی پیدا بکنیم از مطالب روانشناسی غربی، ولی تو بحث ازدواج نیست. پس چی؟ محوریت بحث ما بحث اعتقادی ما بحث عقلیه. یعنی خودمون عقلا میشینیم فکر میکنیم به عنوان مثال که دوستی دختر و پسر برای ازدواج قبلش لازمه، خوبه، باید، مفیده، مؤثره یا نیست. عقلا وقت 20 دلیل عقلی میگیم در تایید عدم تایید بحثش. پس بازم تأکید میکنم کلاس ازدواج خانواده ما خصوصا بحث ازدواجش مبتنی بر مباحث اعتقادی ماست. مطلبی داریم، حدیثی، روایتی، نکته به این شکل است. به خاطر فقدی که اصلا ما داریم تو مطالب ازدواج روانشناسی غربی، خصوصا خیلی مطالب هست که تو زندگی ما هست. مثلا ما شده داریم به نام مهریه، ما شده داریم جهیزیه، واسه داریم به نام عقد به این سبک و سیاقی که خودمون داریم. اصلا اونجا مطرح نیست این حرفا. بریم اول ببینیم عناوین بحثمون چیه. اول میریم برای این که چرا باید ازدواج کنیم. فلسفه چیه؟ حکمتش چیه؟ چرا باید ازدواج کرده شه؟ در قسمت بعد انگیزه های مثبت و منفی ازدواج رو میگیم. انگیزه های مثبت و منفی ازدواج رو در قسمت بعد. سن ازدواجه، تو سن ازدواج وقت همه چی هست دیگه. تفاوت سنی لازمه، لازم نیست. اصلا آدم چند سالش باشه خوب ازدواج کنه؟ ازدواج به هنگام که، ازدواج دیر هنگام یعنی چی؟ عرض به خدمتون که بله، فاصله سنی مناسب بین دختر و پسر چقدر باشه. بعد از مبحث سن ازدواج ما موانع ازدواج رو داریم، چه چیزایی مانع ازدواج انسان میشه و چجوری مانع رو باش برخورد کنیم. بعد بحث از خدمتون که معیارهای انتخاب همسره. بعد که معیارها رو شناختیم، راههای شناخت. حالا من فهمیدم یه همسر خوب باید این معیارها داشته باشه، از کجا پیداش کنیم؟ وقتی راههای شناخت 3 تا مطرحه، یکی خواستگاریه، یکی دوستی قبل از ازدواجه و یکی هم بهترین راهه. بعد دیگه یه مباحثی باز تو خود اینا مطرحه، میریم سراغ این که حالا اگر دیگه انتخاب شد و شناخت حاصل شد، تعیین مهریه است و بحث بله برون از این حرف هاست. بعد از مهریه دیگه طبیعی کار اینه که بحثای عقد مطرحه. وقتی تو عقد، یعنی که مدت عقد، دوران عقد، وظایف ما چیه، چی کار باید بکنیم، چی کار نباید بکنیم، چی چیزایی رو باید ازش پرهیز کرد تو دوران عقد، خطراتش چیه. بعد که عقد انجام شد یه سری خریدها داریم، ما خریدهای عروسی داریم. بعد جشن عروسی داریم، جشن عروسی که همه اون چیزی که هست، از گلی که بخریم و دست عروس خانم بدیم و تا اینکه ماشین رو گل بزنیم و تالاری بگیریم و باقی خونه‌ای تا بکوبیم یا نکوبیم. عرض خدمت رو که جشن رو که گرفتیم دیگه فکر کنم پاتختی
باشه. آها این وسط جهیزی هم داریم تو این دوران عقد، معمولا جهیزی هم تهیه میشه قبلش.
ما اینایی رو که هست صحبت بکنیم، چی درسته چی غلطه، چی کار باید بکنیم چی کار نباید بکنیم. خب بحث رو شروع میکنیم با اون بحث اول که چرا باید ازدواج کنیم. خب یه سوال مطرحه، اصلا مجردی رو عشقش سری که درد نمی کنه دستمال نمی مدن، ما قرار راحت هم من هم زندگی رو میکنم، چه لزومی داره بیام الزاماً ازدواج کنم؟ خصوصا که میدیم بعضی ازدواج کردن با تمام فکراشون و تحقیقا و مشورتهاشون آقا خراب کردن و زدن به کاسه کوزه همدیگه و با همدیگه درگیری دارن، مشاجره دارن. آقا نمیخواد، من همین مجرد میمونم. دیم بیرون اول چرا باید ازدواج کنیم؟
یه اصلی هست به نام اصل هدفمندی، یه اصلی هست به نام اصل هدفمندی
که برای باز کردن این بحث اولی جمله از امیرالمومنین علیه السلام بسیار به کار ما میاد.
حضرت علی علیه السلام میفرماید که یا کمیل، خطاب به کمیل که از خدمتون که جای کمیل هم به ایشون تعلیم دادن حضرت، میفرماید که یا کمیل ما من حرکتن الا و انسه فیها محتاجون الى معرفته. بسیار
قابل تأمل، جمله فوق العاده عجیب غریبیه. فهمد یا کمیل، هیچ حرکتی نیست مگر آن که تو در آن نیازمند شناختی. هیچ حرکتی نیست، هر کاری میخوای کمیل انجام بدی، حالا خدا به همش دیگه، هر کاری انسان انجام میخواد بده نیازمند شناخته. ببین وقتی گفته میشه هیچ حرکتی نیست، یعنی دیگه همه حرکت ها دیگه، هر حرکتی میخوای کار کنی نیازمند شناختی، میخوای شغلی برای خود انتخاب کنی، میخوای درس بخونی، میخوای تفریح کنی، میخوای مسافرت بری، میخوای ازدواج کنی و همه کارهای دیگه، هر کاری انجام دادنش نیازمند شناخته. حالا شناخت یعنی چی؟ ببینید معمولا برای شناخت ما به یک ابزاری متوسل میشیم به نام عقل. برای اینکه شناخت پیدا کنیم عقله، ببینید با عقلمون نور میندازیم تو تاریکی ها شناخت پیدا کنیم. عقل رو چجوری فعال میکنیم؟ معمولا با فکر کردن به یه موضوع فکر میکنیم. چجوری فکر رو تحریک کنیم؟ فکر معمولا با سوال کردن تحریک میشه. شما دقت کنید هر وقت دارید فکر میکنید دارید سوالایی میپرسید، مثلا فردا چی کار کنم، یه سوال مطرح میکنید که دارید فکر میکنید. اصلا انسان نمیتونه فکر کنه و یه سوالایی تو ذهنش نپرسه از خودش رو پاسخ نده به خودش. فردا چی کار کنم، چجوری برنامه‌ریزی کنم، به او چی بگم، چجوری کسب و کارم رونق دیگه بدم، چجوری میتونم پسرم رو یه کمی در تربیتش موفق‌تر باشم. هر وقت میخوای فکر کنی سوال میکنی. حالا اون سوالی که منجر به شناخت میشه دو سوال بسیار حیاتی، حساس و مهمه، و اون اینه که چرا، چگونه. بسیار مهمه. هر کاری میخوایم بکنیم خودمون رو مقید کنیم خانم آقایون که بپرسیم چرا و چگونه. چرا میخوام درس بخونم و چگونه باید درس بخونم؟ چرا میخوام کار کنم و چگونه باید کار کنم، چگونه کاری رو باید انجام بدم؟ چرا میخوام مسافرت برم و چگونه باید؟ چرا میخوام تفریح کنم و چگونه باید؟ هر کار، چرا میخوام کلاس بیام و چگونه باید حضور داشته باشم؟ حالا ولی هیچ حرکتی نیست، اونج این حرکت ها ازدواج که نیازمند شناخته. پس دو سوال اساسی رو باید جواب بدم. چرا باید ازدواج کنم؟ خیلی ها هستن که بعد از یه مدت از زندگیشون که میگذره پشیمون میشن. ای بابا ما مجرد بودیم، بی خودی خودمونو به درد سر انداختیم، خودمونو اسیر کردیم، خودمونو گرفتار کردیم. اینا که وقتی بعد مدتی پشیمون میشن احساس پوچی میکنن، احساس ندامت میکنن، برای اینکه از اول این شراحه رو درست جواب ندادن. بهش میگن چرا میخوای ازدواج کنی؟ خب همه ازدواج میکنن دیگه، ازدواج نکنیم چی کار میکنیم؟ یک شطوری که داره خونه همه میخوابه، یعنی خیلی اینجوری ازدواج میکنن خدا جواب. برای بعضی‌ها عجیبه، ولی بعضی دیگه هستن اینطوری هست. یعنی بسید این خود چرا ازدواج کردی؟ دیگه بالاخره این مرحله از زندگیه دیگه. دیگه مرحله از زندگیه. همه رفیقام ازدواج کردن، ظاهرا هم ازدواج کردن. شطوریه و تو بس شطوره مثلا میشه موقع ازدواج که در هر خونه میخوابه. چرا باید ازدواج کنی؟ فلسفه و حکمتش چیه؟ انگیزه هاش کدومه؟ برای اینکه ببینیم چرا باید ازدواج کنیم و بعد به چگونگی این ازدواج فکر کنیم، بیم بحث انگیزه ها رو باز کنیم. انگیزه های منفی، انگیزه های مثبت. اولی اونایی که با انگیزه های منفی ازدواج میکنن چه انگیزه هایی دارن؟ پس عنوان ما این میشه
انگیزه های منفی ازدواج.
من دو سه تا عرض میکنم، بعد دیگه شما دست بلند میکنید، هر طوری یه نکته اضافه میکنید. بعضی انگیزه شون از ازدواج پوله،
ثروت.
چرا ازدواج کرد؟ توی بحران مالیه، یا اصلا نگاه مادی داره، خیلی نگاه مادی داره، یا تو خانواده شد یک وضعیت مالی نکندن خوشایند بوده، پول در اختیارش نبوده، به این خاطر. مثلا یه شوهر پولدار که میاد اوضاع عوض میشه، خیلی قصد ازدواج نداره، ولی وقتی میده ماکسیماش دمه در پارکه، وقتی میگه یه همسر پولدار اومده به خواستگاریش، وقتی میگه پدر دختر مایه داره وضعش متفاوته، یکم انگیزه ازدواج پیدا میکنه. خیلی مصمم نبود، دلایل قطعی و محکمی هم برای ازدواجش نداشت، اما پول و ثروت او یا پدر او دختر اوضاع متفاوت کرد. یکی از انگیزه های منفی ازدواج پول ثروته. حالا اینکه چرا منفیه اشاره بهش بعدا میکنم. دوباره دومین انگیزه ازدواج زیبایی. اینا هر کدوم یه بخشی رو در بر میگیره ها. خوشتیپ، پسر فوق العاده خوشتیپ، دختره خیلی زیباست، این زیبایی میشه انگیزه ازدواج. سومین انگیزه منفی ازدواج مقامه. حالا یا وصل به یه مقامی بشه یا خودش به یه مقامی برسه. مثلا فرض نمیده که او یه مقام یا عنوان اجتماعی عالی دارد، خیلی وقت ازدواج نداره و میفهمه که وکیل پایه که دادگستری است و 6 تا عنوان دیگه پشتش، پزشک یه متخصص به قلب و عروق با 4 تا عنوان هم اضافه بر او، اینا انگیزه رو عوض میکنه، میل به ازدواج رو درش تقویت میکنه. از اینم سببش. حالا من دیگه دارم میخواد شما بفرمایید یکی یکی دست بلند کنید انگیزه های منفی ازدواج. خانم محترم، آفرین. چهارمین نکته ای که فرمودنشون فراره. حالا این فرار کجا ها پیش میاد؟ تو خانواده هایی که تنش زیاده، اصلا پدر مادر همه از با هم دعوا دارن، درگیری، فضای خونه استراب، تنش، مشاجره است، درگیری، دعواش. گاهی اوقات پدر مادر ها با هم دعوا میکنن، فضای خونه متشنجه، بچه ها میخوان درن که به قول خودشون یه جایی که آرامتر باشه زندگی کنند. گاهی اوقات خود پدر مادر با بچه ها مشاجره و دعوایی دارن. در حال یا فرار از پدر مادر که با هم دیگه تنش دارن، یا فرار از دعوایی که با من دارن. پنجمین انگیزه منفی ازدواج، آقای محترم، ترحم. اینم زیاد، اینم کم پیش نمیاد. یعنی خیلی انگیزه و میل به ازدواج نداره اما دلش میسوزه. کجا پیش میاد؟ مثلا اینه که این دختر خالش خواستگاری نداره، خیلی هم زیبا نیست، یکم هم افسرده شده بنده خدا، یه دفعه احساس سوپرمن بودن درش قوت میگیره و میگه برم که اونو نجاتش بدم، اسباب خوشحالی اونو فراهم کنن، گناه داره اونم بنده خدا میخواد شعر کنه. میبینه که این پسر توی فضای خانوادگی خیلی بحران زده است، دلش واسه این پسره میسوزه، یا این پسره گریه میکنه، جان مادرت اشکش هم در میاد، دلش میسوزه واسه. بعدم تهدیدم کرده من خدا میکشم اگه بگی نه. میبینه که این فلجه بنده خدا پا نداره، رو ویلچره و دلش میسوزه براش. کی میخواد اینو بگیره؟ کی میاد با این ازدواج کنه؟ کی میاد زنی بشه؟ و صرفا ترحمه، یعنی هیچ انگیزه جدی قوی بالاتر مثبتی نیست، فقط دلش میسوزه، رحمش میاد. این دختران خیلی کتکش میزنن تو خونه، پسره دلش میسوزه واسش، میگه بذارین نجاتش بدم از دست ضرب و شتم بابا. بله،
استفاده
کردم مزایای ازدواج. بله،
حالا مزایای ازدواج امینیش هم استفاده از مزایای ازدواج، حالا این مختلفه، مختلف هم هست. مثل چی؟ گاهی مزایای ازدواج شغله.
باشه تو خیابونت میشه نوشته که راننده متأهل برای آژانس ما نیاز داره. چیزی که بابا مجرده که نمیتونه. گاهی اوقات داشتن یه شغلایی یه جای فشار مالی داره، شغل میخواد، شغلش هم نیازمند اینه که متأهل باشه. گاهی اوقات یه تخفیفایی در سربازیه، سربازی میفته در مشهد چارم هم کم میشه، سربازی میفته در خودش، در خودش، در تهران، در تهران، در مشهد، در مشهد. هفت، مهاجرت. هفتمین انگیزه منفی ازدواج که اینم خیلی مهمه، مهاجرت. حالا مهاجرت ابعاد مختلف داره، چجوری عرض میکنن؟ گاهی اوقات تو روستاست یه خواستگار برش میاد، مال شهره، اطراف نهاوند یه روستاییه، پس یکی میاد مال خود نهاونده. این شما تو شهری خیلی قصد ازدواج نداشت، اما که فهمه شهریه اومد، گاهی اوقات نه، یه شهریه میخواد یه مرکز استان عجیز ازدواج. خیلی دلایل قطع و محکمی نداره، معیارهاش هم خیلی صحیح نیست، اما تا یه بند خواستگاری از تهران داره. چی گفتی؟ بعد حتما بیم تهران زندگی میکنی. یکم بلندتر بگو لطفا. و گاهی اوقات هم خارج از کشور میگه من دوم اومدم ایران، میخوام دختر انتخاب کنم و بعدم شوهر. یه دفعه میبینی کسی که اصلا میل به ازدواج نداشت، یه دفعه میبینی چقدر ازدواج دوست داره. هشت، کی میگه؟ بله،
خودنمایی
یا فخر فروشی. با همون معمولا فخر فروشی ها با همون آدمایی هم که صاحب شهرت و عنوان و مقام و موقعیت اجتماعی ظاهرا خوبه. مثلا با این پزشکی ازدواج میکنه تا بزن که دهن دختر خالش. این مولانه با این شرط ازدواج میکنه که چهار تا کارخونه بره که بگه که خیلی فخر فروشیه. و همین هم گاهی اوقات مانع ازدواجه. یعنی این حالا با یه پزشک ازدواج کرد، این منتظر یکی بیاد با یک کلاس دیگه، با یک موقعیت دیگه که بی حال اونو بگیره، دستی بزنه. گاهی برای خودنمایی، گاهی برای فخر فروشیه. نو شما خواهد باشه. آفرین. ترس از تنهایی. این خصوصا کجا رخ میده؟ وقتی سن ازدواج یکم بالا میره یا یکی از والدین فوت میکنه. اولش میگه نه نه قصد ازدواج ندارم، نه 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 نه، یهو میبینه که سن شناسنامه‌اش یکم رفت بالا. بعد میبینه بابا هم فوت کرد، مادرم دیگه خودش داره میشه. بعد میگه این داداش هم که ازدواج کرد، خواهرم که رفت، بابا من چی میشه؟ او این ترس از تنهایی یهو میشه براش انگیزه ازدواج. بعد دیگه اصلا انگیزه ازدواج نداشت، اصلا کرای محکمی برای ازدواجش نداشت. ترس از تنهایی. یکی وقتی سن میره بالا، یکی وقتی والدین فوت میکنن یا خواهر برادرها ازدواج میکنن، دور و برش خالی میشه، انگیزه ازدواج میشه برای شخص. ترس از تنهایی. دیگه بفرمایید شما محترمی تا مرد شاه خانم ها.
آزادی
میشه. آفره.
ده، رسیدن به آزادی های کاذب اسم شما میذاریم. عموماً کاذب.
چجوری حالا عرض میکنم؟ این دختره میخواد آرایش کنه بری بیرون، باباش میگه رفتی خونه شوهرت هم غلطی میخوای بکنی بکن، تا وقتی تو این خونه هستی حق نداری. این فقط میخواد ازدواج کنه که غلطاشو بکنه. یعنی ازدواج یه نفریه برای این که بتونه کاره که، یا این پسر میخواد یه تیپی بگرده، یه مدلی بگرده، با یه کسانی بگرده، مادرش به گیر میده بهش، بابا شیبش گیر میده، میگه ازدواج کنم مستقل بشم که دیگه تو اونم گاهی اقام بگم تا وقتی پالت میخوری میذاری نون منو میخوری حق نداری. میخواد یه مجالس خاصی بره، شب نشینی های خاصی داشته باشه، آزادی هایی داشته باشه واسه خودش، کارایی بکنه، خانواده ما نمیشن. رسیدن به آزادی های کازه دهمین انگیزه منفی ازدواج. آیا خان محترم؟
هوسرانی.
ما اسمشیم داریم که غرایز جنسی، ارضای تمایلات جنسی، این میشه انگیزه ازدواجش. اگر خیلی کاری نداره، میخواد با این آدم زندگی کنه، چند سال زندگی کنه، کیه چیه فلان، 12 شما خواهد مثلا؟
حس استقلال،
حس استقلال 13 چرا میتونه منفی باشه؟ بعدن صحبت میکنم. شما خواهد مثلا؟ اصرار اطرافیان، یا اصرار اطرافیان یا ترس از حرف مردم. حالا نمیدونم اینو میشه 14 نوشت جدا یا با هم نوشت. گاهی اوقات بابای اصرار میکنه، مادره اصرار میکنه، گاهی ترس از حرف مردم. هی دیگران گیر میدن چرا ازدواج نمیکنی، چطور شما ازدواج نکردی، مشکلی رخ نداشته باشی. ترس از سرزنش مردم، نگاه مردم، حرف مردم، اینا میشه انگیزه برای ازدواج براش. 14 خانم مثلا کمبود محبت، این هم میشه. بله کمبود محبت. حالا البته این نزدیک به اون بحث فراره، اصلا تو خونه بهش محبت قابل توجهی نمیشه، ازدواج رو به عنوان یک امکانی نگاه میکنه برای اینکه بهش محبت بشه. 15 خیلی دیگه هستا یادتون نیست الان شما حتی داره فکر کنید من بگم شما فهمید؟ بله بله
شهرت.
چی؟
شهرت.
شهرت، حالا اینو با مقام و شهرت بذار یه جا بنویسیمش. شهرت میشه جدا بنویسیم چون باز خیلی مهمه، من الان که نوشتم باز پشیمون شدم که جدا بنویسم. این برای کیا پیش میاد؟ دیدی بعضیا خیلی از خدا پیش این همسر هم باشه اونم پیشه که در امین حیایی ازدواج کرده. حالا گاهی اوقات همینطوریه، یکی دوست داره با یه هنرپیشه ازدواج کنه. حالا برای شما ممکنه کمتر باشه، کسانی که ازدواج نکردن تو جمعمون، ولی باز برای خیلی ها هست، دوست دارن به کسی که شهرت داره منصوب بشن تا خودشون هم این مقدار بی‌دخل نباشن. 15 چشم هم چشمی، این همونیه که حالا شاید با میشه کنار خودنمایی فرق بوش یا چشم هم چشمی هم گذاشت که ای با چه ازدواج کرده، من با یکی بیشتر از اون، بهتر از اون، بالاتر از اون. اونایی که کمتر شرکت میکنن بفهمید عامل این قضیه پدر مادر هستن. چیه؟ مثلا اینکه بهتر شدن روحیه یا سلامت جسمیش. مثلا اینه که دخترش افسرده است، پسرش خیلی پرخاشگره، پسرش فوق‌العاده رفیق‌بازه، پسرش معتاده، میگه بلکه زنش بدیم، بلکه زنش بدیم، این اعتیاد و رفیق‌بازیش رو بذاره کنار. این پسر خیلی پرخاشگره، خیلی ناسازگاره، یه افسرده هم هست، زنش شوهرش بدیم بلکه آرام آرام حالش خوب بشه. این غلط رفتاریه پدر مادراش که به این طریق بچه ها رو وادار میکنن به ازدواج، منتها خیلی گاهی اوقات درو نمیارن که به این علت بگیم ازدواج کن. بفرمایید.
میگن
بیکار زنش بدیم که کار پیدا کنم. حالا بله بله، این وقتی خودشه که میخواد با ازدواج شغل پیدا کنه، یا خانواده میگن. این گاهی اوقات بعض وقتا یکی بیکاره اینجوری هم هست، یعنی فرماشین آقای محترم اینجوری هم میشه تفسیر کرد، به گاهی دیرش حتی مثلا میبینه که باباش یه موقعیت کاری فوق‌العاده داره بابای دختره و میدونه اگر با این دختر وصلت کنه یه جایی بالاخره تو دفتر شرکتش، مغازه‌اش، کارخونه‌اش بهش میدن. بفهمید؟
احساس داشتن اولاد.
بسیار بله بله، بقای نسل. میگه خورایی ها تموم نشن. خب اگه منم ببینم نسل اولایی منقرض میشه مثل دایناسورا که منقرض شده. از خدمتتون که از این جهته که میخواد. و اینم گاهی اوقات باباها باز اینو که این پسر زودتر ازدواج کنه، پسردار بشه به لطف الهی، این نسل تداوم پیدا کنه. بفهمید؟ ترس از ازدواج طرف، من اینجوری میگم اون طرف هست، این طرفی هست میگم. 18 ما میگیم رسیدن به عشقهای کاذب، خیلی انگیزه ازدواج نداره، ولی میبینه که با یه دختری دوست بوده، با یه پسری دوست بوده، این دختر پسر با هم مدتی دوستن، میبینه که هیچ جوری دوستی نمیتونه ادامه پیدا کنه. گاهی خود دختره میگه آقا یا منو میخوای یا نمیخوای، اگه منو میخوای بخوا بیا خونمون دیگه، یا با خانوادت بیا، خانواده ما هستن، از من خواستگاری کن. اول میگه باشه میام میدار معطلش میکنه، بعد میگه که این دیگه دیگه قضاوت رو قطع میکنه، میام صبح میام. یعنی این فقط ازدواج رو امکانی بازی میبینه برای اینکه بهشوش برسه، این در حقیقت میخواد دوستی و رابطهش با این ادامه پیدا کنه. الزاما به این نتیجه نرسیده که اصل ازدواج خوب است و این فواید رو داره و این اون همسر ایدئالشه که با معیارهاش میخونه. میخواد به عشقش برسه، این رابطه احساسی خاتمه پیدا نکنه، این وابستگی عاطفی رو نمیدونه با چیکار بکنه. رسیدن به عشق کاذب، حالا گاهی اوقات ایشون حالا اینجوری فرمودن که ترس از ازدواج طرف، آره یه وقتی هم اون طرف برش خواستگار اومده این قول میکنه که زودتر بری ابداع کنه. 19 آفرین فراموش کردن شخص، یعنی با یکی بوده و حالا به هر دلیلی او اصلا مرده، یا او اصلا رفته خارج از کشور، یا ازدواج کرده، این برای این که اونو به فراموشی بسپاره ازدواج میکنه، یا دیگران میگن ازدواج کن که فراموشش کنی که حالت خوب بشه. دیگه چی رو هم بودن ایشون؟ میگن یه شخصی با یه نفر دوست بوده، او دفعه ازدواج کرده، برای که حالشو بگیره میره ازدواج میکنه و جلو اونم اصلا حتما تو اون محلم راه میده که دیده هم بشه. بیر ما اسمشو بذاریم چینو؟ انتقام. ها؟ انتقام گاهی اوقات انگیزه ازدواجه. یه دونه عنوان دیگه هم بخواییم براش اضافه کرده باشیم، میگیم اسمشو اعتقادات غلط، باورهای غلط، که میتونه اونا همین قضیه باشه. چرا دارم ازدواج میکنم؟ اگه دلایل قانع کننده خوبی نداشته باشه، بعد 6 ماه پشیمون میشه چرا ازدواج کردم. حالا اگه دلایل قانع کننده قوی خوب چرایی محکم داشته باشه، یه جمله خیلی معروفی هست میگن اگر کسی چرایی برای زندگی داشته باشد با هر چگونه‌ای خواهد ساخت. اصلش که قبول ندارم و هر ناگواری که برام تعمیل بشه برام غیر قابل تحمله. انگیزه های منفی ازدواج رو صحبت کردیم، یکی یکی شما فرمودید، بندن نکاتی رو عرض کردم. حالا چرا اینه قلطه؟ به خاطر اینکه عمده اینها دوام نداره. من یک چند تایش رو بهش اشاره میکنم، مطابق خودتون دیگه تعمیمش بدیم. ببینید مثلا اگر کسی به خاطر ثروت ازدواج کرده، صرف به اینکه این دختر پدرش ثروتمند بوده، یا این دختر خونه داشته، من خودم دیدم و شاهد بودم ازدواجی رو که اصلا این پسر قصد ازدواج نداشت، دختری رو به اصرار خانواده به خواستگاری رفتن یا معرفی کردن بهش، که او پدرش یه آپارتمان از قبل به نامش کرده بود. اینم خیلی دغدغه‌های مالی داشت، چیکار کنم و زندگی رو چجوری شروع کنم و تا بعدش دیگه خیالش از بابت خونه راحته، خیلی مصر شد. اولش اصلا چنین انگیزه محکمی نداشت. متأمل چیه؟ درسته که حالا به خاطر پول ازدواج کرد، یک موقعیت مالی رسید، با این آدم پولداره ازدواج کرد، ولی خب حالا تمام میشه دیگه. ولی این اونو این آدم و یه عمر زندگی، اخلاقش، باوراش، اعتقاداتش، رفتارش، منشش، خانوادهش، به هم میخورن، نمیخورن، باورهای متفاوتشون. بعد نکته دوم، اصلا اومدیم و همین آدم یه عمر شکست کرد. یعنی من با عنوان یه دختر مثلا چه نگاه کن، من با عنوان یه دختر با یه پسری که بعد مالیش خیلی خوبه ازدواج کردم، اما یک سال بعد پسر ورشکست کرد، همه چیز به آنی از دست رفت. خب چه اتفاقی برای آن میفته؟ من ازدواج کردم چون این شغلش این بوده، یه شغل خیلی با پرستیژ قشنگ، اومدم و فرده خواهش کردم کار دیگه. اون وقت میگم اصلا دیگه تحمل این آدمو ندارم. و تو اگر معیارهای درست داشته باشم، انگیزهای قوی، علتهای عالی داشته باشم براش، حالا چه فرقی میکنه این شغلش رفت اون شغل بود، شغلش تغییر کرد، خب بکنه، چه فرقی میکنه؟ میگه برای زیبایی، به خاطر اینکه خیلی زیبا بود یه دست دلش لرزید و میلی به ازدواج داره تغییر شد. خب اومدیم و فرد عمل این زیبایی ها بعد هر مدتی یه مدار عادی میشه، زیاد این آدم دنیا باز زندگی بکنه، بعد یه مدتی دیگه اون چهره برات عادیه دیگه. اون جلوه اولیه روز اول قطعا نخواهد داشت بعد دو سال. حالا شما میمونید و این آدم گادیه اون باز زندگی کنه با همه اخلاقا اعتقادا باورا رفتاراش. یواش یواش این چهره در هم میشکنه، چروک میخوره، که اتفاقاتی برش میفته. این چهره که همون جلوه اولیه نداره. نکته سوم، ولی برای این چهره اتفاق افتاد. چقدر خوب آدم ازدواجی قشنگ بکنه. یه دختری ازدواج میکنه بسیار زیبا، بیماری سر میگیره، بیماری سر هم میگیره که یه ها بیوش میشن دیگه، یه ها میفتن. بعد خیلی هم خطرناکی که حالا کجا میفتن؟ نگاه اون کردن از خیابون یه ها نکنه قشت کنه، نکنه دیگه موقعیت ناجوری. رفته بوده دستشویی ها رو میشسته، دستشویی منزلشون رو، شوهرش هم یا اون اتاق بوده نه هرچی، با آب داغ هم میشسته، همونجا قش میکنه، تو دستشویی میفته، آب داغ میفته رو صورتش، چون اینم بیهوشه نمیتونه. یه آب داغ حدود 20 دقیقه همینجا رو صورتش، که شوهرش خانم خدا رو شکر برای 20 دقیقه میفهمه و میان بیمارستان و این خانم وقتی میامد کلاس کاملا نصف صورتش اصلا هیچی. حالا اگر اون آقا به انگیزه منفی زیبایی ازدواج کرده باشه، خیلی انگیزه شده دست میده، حالا چهار روزی تحمل میکنه این قضیه رو، بعد یواش یواش پشیمون میشه. اما اگر انگیزه های مثبت محکم داشته باشه، معیارهای صحیح داشته باشه و این واجد این معیارها باشه، خب چیزی عوض نشده. خیلی چیزه دیگه هنه باشه هست که چرا این انگیزه های منفی ازدواجه؟ چون زودگذره. من به خاطر اینکه خیلی عشق اروپا داشتم، خیلی عشق اروپا داشتم، یک کسی اومده به خواستگاری من با عنوان دختر که 6 ماه تهران، 6 ماه دبیه، حتما سالی 4 ماه انگلیسه، خیلی عشق خارج از کشورم داشتم، میگم باشه باشه ازدواج میکنم. اما خب من ازدواج کردی و مدتی گذشت، یه واسه از عادی میشه دیگه، این کشورم بار میشه کشور دیگه، تا درخت نیزده در دو خیابونش هم خوشگلتره، آدماش هم جدیدتره، ولی بعد این مدل اینه تموم میشه. حالا من میمونم و این آدمی که میخوام یه اون باش زندگی کنم، اینه تموم میشه. آره فرار کردی، فرار کردی از تنش‌های خانوادگی، در رفتی آخش متا. اگر انگیزه ها مثبت نباشه، معیارهای خودم درست نباشه، دقت نشده باشه، فقط به قصد فرار باشه، حالا میبینم یه تنشی بر تنش‌های قبلی اضافه شد، یه تنش بزرگتر حتی. اینا از این جهت همشون معیارهای یا انگیزه های غلط ازدواجه، برای اینکه زود گذره. حالا عشق به این داشته که مثلا آرایش کنه، خب حالا ازدواج کردی هم کسی بهش گیر نمیده، باباش ازدواج گیر بده، شوهرش هم باهاش موافقه، حالا یه مدت یه چیزای مالی به خودش، پس یواش یواش حالا یه تموم میشه. ولی اینی که یه اون باید هم زندگی کنه. و حالا ببینید چی به ما گفتند. اینه که به عنوان حدیث روایت میگن، شما فکر کنید یه بستی آسمانی، بسیار اصلا این حرفای خودم رو باور که دوست ندارم، این جهاش دوست دارم، یک رمز و رموزایی رو، یه چیزایی پر که وقتی یه وقتی بعد پیش اومده، یه خدا کش یکی بود به حقیقت میدونست از غیب به ما خبر بده، یه وقتی یه آدم این میلو داره میخواد وارد این معامله ای بشه، این کمی مردده فکرستم که اجام همونه داره، این معامله سود داره، ضرر داره، میبره نمیبره، چی میشه؟ این کش میشه یکی خبر از غیب میداد که آخر عاقبت این معامله چی میشه. به ما خبران از غیب دادند، ما تعدیل نمیگیریم. پیامبر عزیزمون فرمودن، همین جمله رو کرش میکنم، به خاطر مال و ثروت ازدواج نکنید. ببینید که امر کردند، نه اینکه بهتره ها، امر کردن به خاطر مال و ثروت ازدواج نکنید، چه بسا همین ثروت موجب سرکشی و طغیان بشه. همون ثروته. در مورد این آقای ما تعبیرمون چیه؟ شلوارش دوتا شد. همین آقایی که به خاطر وضعیت مالی توپش باش ازدواج کردم، خیلی وقتا همین پولدار بودن ممکنه موجب طغیان او بشه. همین دختری که وضع مالش خیلی خوب بود، همین وضعیت مالی فوق‌العاده خوبش که بسا، یعنی که بسیار است که این اتفاق برش بیفته. و و بعد بنابراین حضرت فرمودن هر کس به خاطر ثروت ازدواج کند خدا او را به همان مال واگذارد. حالا یعنی چی این جمله؟ معنیش قشنگه. خدا او را به همان مال واگذارد. ببینید مثلا این پسر میگه که خیلی خوب با این خانواده بستر کنم، بعض مالیشون زوده، اولا یه موقعیت شغلی مشتی گیره من میاد، دو ساله خودمو میبندم، یه خونه هست از دوها دادن، کادر سر عقدشون هم چه بس یه ترایی دو سمسن. خب چرا میخواد با این خانواده بسلت کنه؟ خود ثروت که بناتی پشت ثروت چیه؟ لذت بیشتر، احساس امنیت بیشتر. خدا میگه خیلی خوب این دختره که وضعشون خوبه و همه ثروتش، ببینم تو چجوری میتونی لذت و آرامش و احساس امنیت رو در خود ایجاد کنی. خدا رو به همون مال واگذارد. این دختر میخواست با این آقایی که بعد مالش خیلی خوبه ازدواج کنه که چی؟ احساس خوشبختی بیشتری به دنبالش باشه. خدا میگه این ساعت پول داره همش مال تو. ببینم چی کاره ای، معیار چیز دیگه ای بذارید و خدا خوشبختی رو هم بهت میده. معیارمون غلطه، انگیزه هامون درست نیست، پس این زندگی آگاهی آقادی جوراییه. پس همین دختر پدر مادری که آگاه نیستن وقتی خواستگار برشون میاد میگن شغلش چیه؟ اولین سوالشون اینه خونه داره؟ ماشین داره؟ بردش چند میگیره؟ اینا رو باید اعدام کرد. نه خب آدم باید بدونه این آقایی که میخواد دخترشو بگیره چی کار است. منم میگم ولی سوال اولی یه چیزای دیگه است، دغدغات چیزای دیگه است. مثلا ما به سرا معمولا اینو میگیم، میگیم اگر رفت باجه خونه شدی بهتون گفتن شما خونه داری یا نداری، تو سوال اولی و مهمشون بود حتما ملش بده بیرون. اگر وارد خونه شدی اون دختر ازتون پرسید، خانواده دخترتون پرسیدن که شما ماشینتون چیه و این جزء چیزای مهم بود براش، بلنشید بلنشید. در مورد زیبایی باز حضرت چی فرمودن؟ به خاطر زیبایی ازدواج نکنید، باز امر کردن به ما. چرا؟ چه بسا همین زیبایی موجب هلاکت و نابودی شود. هر وقت میگن هلاکت نیست که نفر بمیره الزاماً مثل مرد، آخه چجوری مثل زیبایی موجب هلاکت بشه؟ نه، گاهی اوقات همین زیبایی موجب هلاکت سرمایه های زندگیش میشه. انقدر غرق در زیبایی شده، انقدر زیباییش موجب غفلت شده که جوانی و سرمایه های معنوی زندگیشو به باد فنا داده. جمع گرفتتش میگه چه خوشگله، چه خوشتیپه، چه خوشگله. میشه یه حرف غلطی که گاهی آقا تو خانواده ها میزنن، بگن یا کجا بلده بچه دو ساله میرخصه، اوه یه مدار جنیتیکی هست و خداییش، یه مقدار مثلا اصلا تو کمر هست یه چیزایی همتون. نه ایتون نیست، ایتون نیست، این مثلا یه موقعی ایدیری میکنه یا چه یا بلا یه خودش میاد یه بیمونه بود. ببینی تو خونه وقتی دستی زدن تشویقی کردن، ببینی که بعد 6 ماه این دلش میخواد برقصه، فقطش میخندی خواهی بادن مثلا خیلی نراحت از این کارا خواهی کنید بگرم بعد دو بقیلی چیزی کنید اون میبینه اینا رو بچه همی گه هر دو پاس دوباره مورد توجه دیگر هم واقع بشتم یه هم اینی شد یک. به خاطر زیبایی ازدواج نکنید، چه بسا همین موجب هلاکت و نابودی شود. و بعد فرمودند هر کس به خاطر زیبایی ازدواج کند، هر کس به خاطر زیبایی ازدواج کند دلخواه خود را نیابد. چقدر جالبه. یعنی من برای چی میخواستم با این زیبایی ازدواج کنم، با این خوشتیپ ازدواج کنم؟ خب تو ذهنم این بود که پیامدش میشه لذت و گرمی و عشق و محبت و شمیت و بحث و یه افتخاری هم در این که این همسر من هست. ایش شبیه این اینا دلخواهه، دلخواه خود را نیابد. اینو بابا من نمیگم، حرفای منو گوش نکنید بزرگوارم. من کیم برای شما حرف بزنم؟ اونه که دوست دارید یکی خبر از غیب بهتون بده. پیامبر عزیزمون به ما خبر از غیب داد، اگر کسی به خاطر زیبایی با کسی ازدواج کند، دلخواه خود را نیابد، هر چی لذت آرامش خوشبختی گرمی صمیمیت عشق نیابد. به این دلیل انگیزه های منفیه هر کدوم از اینا. بگی بابا ترحم، ببینم که پس اینایی که مثلا ما میبینیم با یه جانباز ازدواج کردن، این میتونه غلط باشه یا درست؟ الزاماً هر کسی از سر ایثار و فداکاری یه خانومی، اتفاقا بودن، خیلی هم بودن، کم نبودن، کسانی که مثلا به خاطر اینکه این جوون رفته تو جنگ پاس از دست داده، بعد حالا برگشته حس ترحم و دلسوزی گرفته بهش با این ازدواج کرده. اینو ما دیدیم و یه وقتی تمجید کردیم ازش، اما کم نبودن ازدواجایی که منجر به طلاق شده، همین ازدواجا نتونستم هم زندگی کنن. اگر معیارهای درست انتخاب همسر داشته باشم، چی شخص هست حالا پا باشه یا نباشه، حالا اگر معیارها درست نبوده، معیاری نبوده، ترحم منو گرفته، این پسرم و این مهربون با خدای منو، کسی نمیاد زنش بشه، بس پس این جهت خلطی. اما آرام آرام بیایم بریم ببینیم که چرا باید ازدواج کنیم. اما انگیزه مثبت ازدواج، ما تو بحثای موفقیت و دوره های قبل با هم اینو حرف زده بودیم که تنها علت حضور من در هستی رشد و کمال از طریق بندگی خدا. خب حالا من اومدم تو این دنیا رشد کنم، به کمال برسم و بندگی خدا کنم، چرا ازدواج میکنم؟ ما در حقیقت هم انگیزه ها رو میگیم، هم انگیزه ها رو میگیم و هم آثار مثبت. به همین آثار مثبت باز خودش انگیزه بخشه، هم دلایل و فلسفه و حکمت رو میگیم، هم انگیزه و آثار مثبت. یک، یار و یاور مناسب برای رشد، یار و یاور موافق، شاید موافق هم بگیم قشنگتر باشه. ببینید اولین سوال اینه، من میخوام رشد کنم، خب چرا یار بخوام؟ رشد میکنم چه کاریه؟ میخوام خدمت به دیگران کنم، خب میکنم. میخوام نماز بخونم، خب میخونم. میخوام به دیگران محبت کنم، رسیدگی کنم، خب میکنم. میخوام مطالعه کنم، آگاهیام بیشتر کنم، خب میکنم. چه کاریه یکی رو دنبال خودم بکشونم با یکی ازدواج کنم؟ ما برای پاسخ به این سوال از موضوع ازدواج خارج میشیم چند دقیقه، میرم سراغ کوهنوردی. یه کوهی رو شما فرض کنید، یه نفر تنهایی میخواد بره بالا یا دو نفری برن بالا، ببینید چه مزایایی داره اگر دو تا باشن و چه معایبی داره اگر یکی باشن. پس اینجا انگار که یکو ما میخوام توضیح بدیم، یه الف و به و جیم و دال و اینا میگیم، یعنی میگیم که کوهپیمایی دو نفره فواید، کوهپیمایی دو نفره فوایدش الف. دیگه اگر دو نفری با هم بریم کوه، خستگی راه کمتره، کمتر به نظر میاد، رنج راه، دشواری راه قابل تحملتره، آدم تنهایی زود خسته میشه میبره، ولی اگه با هم دیگه هستن راه میرن، حرف میزنن، صحبت میکنن، خستگی راه تو ببینید همه اینا به فرض این که یار یار موافقی ها، یه یار موافق، خستگی راه کمتره. اصلا اینقدر این گفتگو با هم بودن لذت بخشی نمیفهمم که اینا عب پوزن به تیگه اومدن بلا. پس یک، دو،
مثلا اگه ناامید بشیم
خواهش آفرین به این که مشوقند، همسفر مشوق امید دهنده است. یعنی این وقتای من فسرم سر بیره میگم برگردیم، میگم بابا نمیرسیم، اما طرف هم تشویقم میکنه برو چیزی نمونده، میتونی یکم تلاشی بیشتر کن، چرا بهش میکنی نمیتونی؟ تشویق میکنه به حرکت، گاهی خود حرکتش تشویق میکنه، یعنی میرم اون رفت منم برم، اون رفت پس منم میتونم برم، گاهی با بیانش تشویقم میکنه. سه،
کمک.
بله
کمک و یاری،
کمک همه. حالا ببینید من مثالایی بزنم که این کمکه، معمولا کوه نوردا که میرن یک کوله پشتی دارن، بله
حالا بعضی‌ها مجبورن هر کی واسه خودش یه دونه داشته باشه.
و یه پتو می‌خواد، اینو می‌خواد، اینو می‌خواد. یه کنسرت می‌خواد، نمی کنسرت می‌خواد.
اما آیا لازمه دو تا دربازکن ببرن؟
نه.
خب همین باری که کم می‌کنه. اگه تمیز بخواد بره همین رو بده برام.
دربازکن می‌خواد، اینم می‌خواد، اینم می‌خواد.
ولی مثلا مشترکه. پس دیدن دیگه نبرن. استفاده مشترک می‌تونه بشه ازش. پس کوله‌هاشون سبک‌تر میشه. تو حرکت‌های دو نفره. کمک هم میکنن، کمک تو حرکت. ببینید وقتی مثلا یکی میره بالا میبینه و یکی نمیتونه بیاد بالا، اگه دیگه سخته دست دراز میکنه دست به من تا این بلک قلاب میگیره، برو بالا، برو بالا، این قلاب میگیره میره بالا، برو یکم دست اینو میگیره میبره بالا. کمک هم در حرکت که از توش پلش میده، میخواد بری بالا بری میخواد پوش پلش میده. پس کمک هم میکنن. سه خانم محترم، خطرات راه کمتره. دال خطرات کمتر. حالا خطرات کمتر یعنی چی؟ حواسه فقط به کوهنوردی ها. الان با ازدواج هیچ کاری ما نداریم. دیگه وقتی که دو نفر هم عقیده هم سلیقه دارن به هم دیگه میدن، گاهی تذکر میدن خطرات رو. مثلا او داره از این کنار رد میشه، حواسش هم نیست، حواسش هم نیست، داره از لب این پرتگاه رد میشه، همه میدونه بیفتی باید مثلا این مثلا این مثلا تذکر میش میده و یه سنگی داره بیفتی این مراقب باش، مراقب باش. پس خطراتی اگر تو مسیر بخواد منو تهدید کنه، یار همسفر، همسفر موافق اینجور به من تذکر میده، گوزد میکنه، یا گاهی من نگیده که نه گاهی سنگی داره بیفتی که وقتی تذکرم بیر من ضرورت میکنه که نه. بس بله، راه رو گم نمیکنن، یعنی احتمال گم کردن کمتر میشه. تنهایی که باشه یه عقله، یه فکره، یه انتخابه. اما گاهی اوقات این اشتباه میکنه، از کدوم ور برم؟ این به قله منجر میشه یا این به قله منجر میشه؟ اون یکی بهش میگه. بالاخره دو نفر اشتباهاتشون کمتره، گمراهیشون کمتره. نمیگه هرگز اینا دیگه خطا نمیکنن، ولی در سر اشتباه امکان گمراهیشون کمتر میشه، به شرطی که یار موافق باشه. یادمون نره. بله خانم محترم، آفرین. حالا این دفعه
کمک در حوادثه، با اون فرق میکنه، با اون مورد جیم،
با مورد جیم فرق میکنه. تو حوادث کمک میکنه. ببینید وقتی تنهاست میخوره زمین پاش خون میاد، واقعا خیلی خطریه. ولی اگه یکی کنارش باشه، اولین کسی که دستمال بیننده اینه، اولین کسی که از دیگران کمک میگیره کسانی رو صدا میکنه اینه، اولین کسی که دست پایی رو بانداج میکنه اینه. اگه دچار گرمازدگی بشه، اگه دچار سرمازدگی بشه، اولین کس یار موافقه که اونو بکشه در توی سایه یا دورش پتی رو بیشه گردش بشه. پس کمک به حوادثه، خطراته. یک از آقایی بفرمایید.
نیروی جمع بیشتره.
بله.
مورد بعدی، نیروی جمع بیشتره.
بالاخره حرکت یه نیروی میخواد، همیشه حرکت نیرو میخواد. قرار این دو نفر با هم دیگه حرکتی بکنن، یه نیرو میخواد، نیروی جمع، به شرطی که موافق باشن. یه خیلی تو دست حتی داری یه طرف میرن، خب بله نیروهای هم دیگه رو تازه زاین میکنن. اما اگر دو تا دست همراه هم، هم سو با هم، اون وقت معلومه که کمک هم هست. از خانم اول شما خواهم محترم هم تأیید کننده هم باشن. حالا بینیرسیم
مورد بعد، تأیید کننده هم.
بله، حالا این میتونه هم مشبقه باشه. گاهی اوقات به این نتیجه میرسه، میگه از این راه بریم، میگه آره درسته، میگه میتونم برم، میتونی بری. تشویق و تأیید. حالا میشد اینو بغل همونم بذاریم، مورد به بذاریم. بله شما رو فرمستی کنسر
مشورت کردن.
بله، اینم یه نکته مهمیه. مشورت کردن در حقیقت استفاده از عقل دیگران، در همون چیزی که درصد اشتباه رو پایین میاره. شما هم میخواهم مطمئن ببانه حسن خدامی قصه
یاداوری
خاطرات. بله، یاداوری خاطرات اون سفر. حالا یاداوری خاطره چه کمکی میکنه؟ اگر یه جایی تو اولای حرکت دی، بعض وقتا زن و شوهر میشن با هم دیگه حرف میزنن، میگن ای بابا ما بی خودی موقع از خودمون بر چی عصبانی کردیم، او چه گوزی زشی چکنه نه. گاهی
اگر میان خاطراتو میگن برای اینکه اگر نکته مثبتی بوده دستمایه بشه برای بعد، اگر نکته منفی بوده عبرت و تجربه بشه برای دفعه بعد. پس این یادآوری خاطرات نکته های قشنگی توش هست که ایشون فرموده. حالا بیایم تو بحث ازدواج. تازه نه همش یک ها، هنوز داریم انگیزه آثار مثبت این یک یار یاور مناسب میگه اگر حقیقت من به این نتیجه رسیدم که خدا من به این دنیا آفریده، در این دنیا آفریده که رشد کنم و به کمالم برسم، اگه یار و یاور موافق داشته باشم به شرط موافق بودنش، چقدر برکاتش هست؟ همه این رسوس هست. یه کسی اومد به پیامبر عزیزمون عرض کرد که آقا من یه خانومی دارم. یه آقایی من گفت، گفت من این خانومی دارم خیلی ماهه. چطور؟ گفت این خانوم من اگه یه روزی من بیام خونه اخم داشته باشم، یه اخمی تو یه چهرم کمگین باشه، گرفته باشه، خانمم میگه که برای چی ناراحتی؟ اگه برای آخرت ناراحتی که خب همه باید قصهشو داشته باشیم و فکر باشیم که توشهی برداریم و هر لحظه ممکنه که فرصتمون تموم بشه. اگه برای دنیا و یه چیز دنیا ناراحتی، بابا بی کم کمتر قناعت میکنیم، میسازیم، تحمل میکنیم، صبر میکنیم، دو روزه من که تقاضایی ندارم یه کمی قناعتمونم بیشتر میکنیم، از چی ناراحتی؟ حضرت فرمودن خدا در دنیا یک کارگزارانی داره که همسر تو یکی از اوناست. تجلیل رو ببین، خدا در دنیا یک کارگزارانی داره که خانم شما یکی از کارگزاران خدا در زمین است. که یار یار موافقی باشه، اگه همسر همسر خوبی باشه، حالا میگیم چیزی همچه همسری میشه. آیا من میگم دستی تو پرانتز باز من این بحثاره که میگم، بعد یواش یواش که میریم جلو میریم جلو میریم جلو میریم جلو میریم جلو، بعضی دلاشون خالی میشه که هیچ چیز مال ما درست نبود. میگم اونایی که ازدواج کردن، مثلا میگم معیارهای تو انتخاب همسر، میگم مال ما گیج گیج دو، میگیم که مهریه باید اینجوری باشه، جایزه باید اینجوری باشه، بعد درش شناخت اینجوری 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 اینجوری، هر چی بحث شده تر میاد بحث ازدواج که دلا بیشتر خالی میشه. بعضی حتی به فکر میفتن که فردا برم مخزن و خاطره بدم و دوباره از نو شروع کنم. درست؟ نه، ما چون اینجا همه جوره داریم، هم مجرد داریم هم متأهل، مجبوریم اول چون مجردین ما هستن گامهای صحیح 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 رو برای یک ازدواج موفق و خوب تدارکیدن بگیم. بعد تو بحث خانواده میگیم خیلی خوب، حالا آگاه نبودیم، خرابکاری کردیم، چیکار کنیم؟ یار یار موافقی باشه ببینیم چیکار میکنیم. اگه تو کوهنوردی تو نیست، همسفرمون داره سر میخوره، سری میگیریمش که سر نخوره. و اینم عجیبه، ما معمولا تو تذکر دادن اینم تو پرانتز گفته باشم، شما الان مثلا یه خیابونی وایسادی، بعد میبینید که یه ماشین داره دنده عقب میاد، حالا تعامل میذاره میفته جو، امکان نداره ساکت باشه. یا یا نه دادم جاش. و یه هفته میبینیم که یه نفر داره خطایی میکنه، اینجوری سقوط اخلاقی داره، یه سقوط معنوی داره، اما کاری نمیکنیم. درسته که اون سقوط سقوط بدتریه، این کار افتاد تو جور یه لحظه آقا جمع شده بینم یا علی میدوشش بالا، ولی گاهی اوقات میبینیم یکی داره دروغ میگه، یکی داره دستش به دروغ میگه برای که جنسش رو بفروشه، میبینیم یکی داره به کسی تهمت میزنه، یه چیزایی رو میبینیم، سقوطهای معنوی جدیتر، اما خیلی به فکر نمیافتیم، خیلی دغدغه تذکر نداری. آثار مثبت ازدواج که من انگیزه پیدا کنم، بگم یعنی این خیلی هم توی ازدواج هست، پس بگیم یا علی مدد. کی دیگه میگه؟ شما فهم میگه؟
انجام وظیفه.
یعنی چی بیشتر توضیح بدیم؟
یعنی همین خودم کرده
باید همون عمل. آها آفرین. حالا ما میگیم که دومی دلیلی که ازدواج میکنیم برای رضایت و رضا و خوشنودی خداوند. کسی که اومده رشد کنه، کمال برسه، به کمال خودش برسه، بندگی خدا بکنه، دنبال اینکه چی خدا رو خوشحال میکنه، خدا چی کار کنم خوشحال میشه. خب اگه خدا از این کار خوشحال میشه، قطعاًم خوشحال میشه دیگه، هم خوشحال میشه هم این کار بسیار نزد خدا عزیزه. من سومیش رو بده جدا بنویسم، اگرچه دو سه رو بشه یه جمع نوش، اما میگه محبوبیت در پیشگاه خداوند، محبوبیت در پیشگاه خداوند. فرمود پیامبر عزیزمون در اسلام هیچ بنایی آه خیلی عجیبه این کلمه های هیچ خیلی جالب. در اسلام هیچ بنایی عزیزتر و ارجمندتر و محبوبتر از ازدواج نیست نزد خدا. در اسلام نزد خدا هیچ بنایی، یعنی شما بنای مدرسه رو بذارید، بنای حوزه علمیه رو بذارید، سه تا بیمارستان درست کنید، ده تا کارخونه کارگراتش مشغول بشند، در اسلام نزد خداوند هیچ بنایی عزیزتر و ارجمندتر و محبوبتر از ازدواج نیست. پس رضا و خوشنودی خداوند. شما را اجازه دید من بگم چه اینا باید پشت هم بگیم، باید پنج بعد شما بفرمید. چهارمی هم بعد از خوشنودی خدا اقتدا به معصومین علیهم السلام. ببین فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه، یعنی خداوند یه الگویی گذاشته برای زندگی کردن. آخه میگن سنت پیامبر چیزی نیست که پیامبر عمل میکردن خودشون، سنت چیزیه که هم عمل میکردن هم توصیه میکردن. قابل توجه کسانی که موش رو بلند میزنن، حالا هیچ جا اهل خدا نیست، بعدش اینکه که تو موش پیامبر میدونی موش بلند میزنن، اصلا نماز نمیخونه، بگیم بابا موش خیلی بلنده ها، خیلی بلنده آبا. میگه هیچ میدونی پیامبر موشون بلند بوده؟ این سنت نبوده، سنت چیزی بوده که پیامبر انجام میدادن و توصیه میکردن. چیزی که انجام و توصیه بوده نظافت بوده. پیامبر همیشه توصیه میکردن حالا همین موها پاکیزه باشه، و خودشون هم مقید بودن بسیار زیاد. ازدواج ازش چیزی بوده که توصیه میکردن. النکاح سنتی، ازدواج سنت منه، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اصلا کسی که ازدواج نکنه از ما نیست. بگه ما توی یه تیم دیگه ایم، اصلا یه مدل دیگه ایم، یه گروه آیین دیگه ایم، یه فرقه دیگه ایم. حالا این اشتباه نشه، کسی که قصد ازدواج داره اما حالا موقعیتش ایش نمیده، یه آقایی میخواد ازدواج کنه هنوز کیس مناسبی، یه خانمی میخواد ازدواج کنه هنوز خواستگار مطلوبی براش نبوده، این نه، این از ماست. ولی اگر کسی بی خود و بیشان ما قصد ازدواج ندارم مجردی بهش خواست، فلیسه مینی، حضرت هم بودنی از ما نیشستن. پس اینا با من اون بالا بالایی ها بعد میگفتن رضای خدا اقتدا به معصومین. حالا شما نکات دیگه ای بفرمایید از آقایون اول. خب این خیلی خیلی مهمه، معصومیت از گناه. اگر من واقعا اومدم روش کنم به کمال برسم بندگی خدا کنم، پس میخوام گناه نکنم دیگه. ازدواج یه امکانیه برای اینکه گناه نکنم، در نگاهم، در روابطم، در معاشرتهام و در همجور. حالا ممکنه یه نفر بگه ای بابا او رای من یکی رو میشناسم ازدواجم کرده دنبال زندشون از اون، ما با او کاری نداریم، او که اصلا بنای خوب بودن نداشت. من میگم اگر کسی به حقیقت میخواد که بنده خدا باشه، هر کسی راستی دلش میخواد گناه نکنه، ازدواج کمک حالشه، قبوله؟ اما اگر کسی نمیخواد گناه نکنه، نمیخواد بنده خدا باشه، این ازدواج خیلی هم برش مانعی نیست. او ازدواج کنه تو بناش نبود که حالا گناه نکنه، پس ازدواج هم خیلی بازدارنده نیست براش. مسئولیت از گناه. یکی دیگه هم بفرمایید شما خانم محترم، فرمایید بله کامل شدن دین. همینجور یکی که بریم جلو اینقدر آثار و فوادر زیاده، با من که یکی دوره پیش بود، من داشتم کلاسی میگفتم، یه آقایی بودن که بودن 50 سال داشته، پس من گفتم به آخرش یکی که اینقدر تو میگانه حالت بکنه بری باز ازدواج کنه. بازم حرف داریم متابختون به این کار رسید، بحث رو ایشالا جلسه بعد تجربه میکنیم، تا فرصت بعدی و جلسه بعدی همتون به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.